في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول. امیدوارم که شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت گوارای وجودتون باشه. شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. دوستان، سامانه پیامکی ما 30,000,035 هست. سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما هم مهنان عزیز میتونید با ارتباط با سامانه 162 هم روابط عمومی سازمان نقطه نظرات و پیشنهادهای خودتون رو در ارتباط با برنامه های این شبکه رادیویی اعلام کنید. و اما این بخش، یعنی بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14 ادامه داره. حضورتون عرض کنم که این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه رویداد که به مدت 1 ساعت شنونده این برنامه هستید.
رویداد.
با نام و یاد خدا، سلام، خوش اومدیم به برنامه امروز رویداد. این برنامه طور زنده تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه رو داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یعنی که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یعنی که از آرشیو برنامه‌های قبلی رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز رویداد. از اخبار دنیای بین‌الملل مطلع میشیم. درس‌های روز بصیرت. نگاهی به مستند غیر رسمی با موضوع دیدارهای صمیمی رهبر معظم انقلاب با نخبگان. انفجار موشک همزمان با کریسمس در امریکا. نقش برجسته سردار سلیمانی در تقویت مقاومت در منطقه. و سومین حمله به نفتکش سعودی در کمتر از 1 ماه اخیر. خب من یه اصلاحی هم در خصوص تیترهایی که خدمتون تقدیم کردم داشته باشم. انفجار مشکوک همزمان با کریسمس در نشویل امریکا. خب همراهان ارجمند برنامه رویداد رادیو گفتگو، در اولین بخش نگاهی خواهیم داشت به اخبار حوزه بین‌الملل. سرکار خانم شوبری در این بخش با ما همراه هستن. خانم شوبری سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام بر شما جناب آقای عسکری، همکار گرامی، و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. با گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل همراه شما هستم، ضمن اینکه من هم به شما روز بخیر میگم.
متشکرم.
خبرها رو میخوام از عراق آغاز بکنم، جایی که مصوبه پارلمان این کشور درباره خروج آمریکایی‌ها از خاک عراق داره تقریبا یک ساله میشه، مصوبه که بعد از ترور سردار سلیمانی در پارلمان این کشور به تصویب رسید. از اون زمان تا الان تقریبا میتونیم بگیم که دیگه نیروهای آمریکایی در خاک عراق امنیت ندارن، چرا که مصوبه پارلمان هم پشت اقداماتی هست که علیه نیروهای نظامی آمریکا صورت میگیره، از جمله مثل اتفاقی که امروز افتاده، یک بسته انفجاری در مسیر کاروان تجهیزات آمریکایی در منطقه از سماوه عراق منفجر شده، لحظاتی بعد هم یک کاروان دیگه در دیوانیه منفجر شده. این دو کاروان بوده، این دومی و هدف در واقع بسته های انفجاری قرار گرفتن، و این مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها احساس ناامنی داشته باشن در خاک عراق. قبلا هم ما پرتعداد از این اتفاقات دیدیم، و همزمان با این اتفاقات خبرهای درباره خروج کارکنان سفارت آمریکا از بغداد هم شنیده میشه که خبرش رو العربیه سعودی منتشر کرده بود که بجز سفیر و همراهانش کس دیگه‌ای در پایگاه‌های آمریکا در بغداد، در سفارتخانه آمریکا در بغداد نیستن. ما قبلا هم خروج اعضای سفارت آمریکا در بغداد رو داشتیم، که در واقع سفارت آمریکا در بغداد هم یکی از بزرگترین سفارتخانه های آمریکا هست در کشورهای دیگه، هرچند که سفارت آمریکا این اتفاق رو تکذیب کرد، یعنی خروج تمام کارکنان. ولی وقتی که ما این خبرها رو در کنار هم دیگه میذاریم، و قبلا هم داشتیم این خبر خروج رو، به نظر میرسه که برای آبروداری دارن خبر رو تکذیب میکنن، و شواهد بسیاری هست بر احساس ناامنی آمریکایی ها در عراق و خاک عراق. اما از آمریکا گفتیم، از انفجاری که در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا هم اتفاق افتاده بگم. میدونم هم که امروز شما دربارش گفتگو دارین، من جزئیات خبر رو اعلام بکنم که یک ون مسافرتی بوده که پارک شده بوده در کنار خیابون، و مقدار مواد منفجره‌ای که در اون وجود داشته بی سابقه بوده در آمریکا، و انفجار گسترده‌ای رو دامن زده. اما چون 15 دقیقه قبل از انفجار از این خودرو یک پیامی منتشر شده که منطقه رو ترک بکنین، باعث شده که تلفات کم باشه، 3 نفر فقط زخمی بشن. از این جهت که انسان‌ها آسیب ندیدن خوشحال هستیم. و این رو هم من بگم درباره این خبر که هواداران ترامپ در فهرست متهمان انفجار این شهر هستن، چرا که ترامپ میتونه از این حادثه برای استقرار گارد ملی بهره برداری کنه و اون رو بهانه برای اجرای حکومت نظامی بکنه، و در واقع اون ناآرامی که در پی باخت در انتخابات داشته رو با این کارها میخواد جبران بکنه. در همین زمینه من یه خبری دیدم، وقتی اینا رو آدم میذاره کنار هم دیگه میبینه که چقدر میتونه درست باشه این پیش بینی. نشریه نیوزویک اعلام کرده که پنتاگون، یعنی وزارت دفاع آمریکا و افسران نظامی منطقه واشنگتن، از بیم اقدامات ترامپ در واپسی‌روزهای حضورش در وضعیت هشدار قرار گرفتن، و نیروها در وضعیت هشدار قرار دارن، چرا که این نگرانی رو دارن که ترامپ قبل از مراسم تحلیف جو بایدن و انتقال قدرت بخواد نظم پایتخت رو برهم بزنه.
بله.
از هک هم بگم، خبرهای حملات هکری رو ما در هفته های گذشته خیلی زیاد داشتیم. امروز همه خبر دیدم که شرکت امنیتی پورتناکس که مشتریان و زیرمجموعه‌های مهمی از جمله شرکت‌های نظامی رژیم صهیونیستی رو داره، هک شده. بیش از 1 ترابایت اطلاعات شامل اسناد و پروژه‌ها و فایل‌ها استخراج شده، و چند روز پیش هم صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی هک شده بود، و در خبرها من دیدم که تهدید شده که این عملیات‌های سایبری علیه شرکت‌های صهیونیستی ادامه خواهد داشت. یک خبر هم بگم از غزه، که رژیم صهیونیستی شمال غزه رو بمباران کرده و ظاهرا این اتفاق زخمی هایی هم داشته و به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی با این اقدامات داره ناکامی های داخلی خودش رو جبران میکنه. یه سرم بزنیم به کرونا، اینکه تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی نگرانی ها درباره افزایش مبتلایان به کرونا در کشورهای غربی، کشورهایی که جمعیت بالای مسیحیان رو دارن که این روز رو جشن میگیرن و با همدیگه دور هم هستن، نگرانی ها رو افزایش داده. و در خبرها هم دیدم که شمار زیادی از خانواده های آمریکایی با نادیده گرفتن توصیه های بهداشتی در حال سفر هستن. در خبر دیدم درباره این ویروس انگلیسی، ویروس تغییر یافته کرونا، که گفته شده در فرانسه هم یک مورد شناسایی شده و اون فرد قرنطینه شده. ترکیه رفت و آمدها رو محدود کرده در آستانه سال نو میلادی و مسافرانی که وارد این کشور میشن باید حتما تست پی سی آرشون منفی باشه. از واکسن هم بگم، اینکه خیلی صحبت هست درباره اینکه برخی از کشورهای غربی دارن واکسن ها رو احتکار میکنن. این خبرها هم به نوعی خباثت اون کشورها رو نشون میده، هم یه ترسی رو در بقیه کشورها ایجاد میکنه که نکنه قراره مثلا اونا واکسن داشته باشن ما نداشته باشیم. و از هر دو جنبه مهم هست، اما خب در این باره باید بگیم که در مجموع، هرچند که من امروز دیدم رئیس جمهور کشورمون در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردن که حتما ما واکسن معتبر باشه به هر شرایطی باشه میخریم، اما به نظر میرسه که توی این موضوع تکیه بر توان داخلی بسیار مهمه، چرا که این کشورها در خباثت و بدعهدی علیه مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان سابقه خودشون رو نشون دادن. آقای عسکری اگر وقت داریم یه خبر کوتاه دیگه هم بگم.
کوتاه بفرمایید خواهش.
همزمان با آغاز سال 2021 میلادی فروش ظرف یک بار مصرف در اتحادیه اروپا ممنوع شد. ظاهر خبر به نظر میاد که چندان مهم نیست، ولی وقتی که مضرات ظروف یک بار مصرف برای طبیعت و برای سلامت انسان رو میبینیم به نظر خیلی مهم میاد. در همین زمینه شرکت آمازون اعلام کرده که دیگه ظروف یک بار مصرف رو نمیفروشه. قبلا هم چین اعلام کرده بود که با آغاز سال 2021 ممنوع میکنه فروش ظروف یک بار مصرف و کیسه های پلاستیکی رو، و همینطور انگلیس و کانادا. من با اعلام این خبر از خودمونم دعوت میکنم به اینکه کمتر از ظروف پلاستیکی استفاده بکنیم، چرا که هم برای خودمون و هم برای طبیعت مضره. ما ادامه برنامه رو جناب آقای عسکری با اجرای شما میشنویم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما، نیمروز بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. عزیزان شنونده بخش اخبار بین‌الملل رو تقدیم حضورتون کردیم. خانم شوبری خبرنگار حوزه بین‌الملل در این بخش با ما همراه بودن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب در آستانه نهم دی ماه هستیم و روز بصیرت. همراه میشیم با آقای جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. جناب خواجه‌پور سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان برنامه.
متشکرم. جناب خواجه‌پور بفرمایید که روز بصیرت چگونه شکل گرفت و در این روز ما چه موضوعاتی رو بیشتر باید بهش توجه بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه عرض بکنم، کسانی که خاطرشون هست در سال 88 در کشور اتفاقاتی رقم خورد که بهانه دست دشمنان نظام داد تا به جای حل مشکل و رفع مشکلاتی که برای کشور در حوزه انتخابات به وجود اومده بود، خسارت بیشتری رو بر کشور تحمیل کنن و ما رو عقب‌تر نگه دارن. موضوع این بود که اختلاف بین رنگ‌ها و طیف‌ها و جریان‌های سیاسی دیگه نبود. ابتدا خسارت به اموال عمومی، ترس و وحشت و مسائلی از این دست و آشورهای خیابانی تبدیل کرد اعتراض‌ها رو به یک فتنه. و وقتی پای موضوع ولایت که مقام مقدس حضرت امام حسین علیه السلام با جسارتی که به ایشون شد و یا نایب ولی در زمان کنونی که با شعار خاصی که خیلی به ندرت شنیده شد از یک جریان خاصی در وسط آشوب‌ها پای ولایت که وسط اومد، دیگه مردم نتونستن تحمل بکنن در واقع کل جریان رو و به خیابون‌ها اومدن و یک حماسه‌ای شکل گرفت که در تاریخ انقلاب خیلی کم نظیرش فقط در یکی دو تا حادثه مهم در تاریخ انقلاب مشاهده شده، این حجم از جمعیت در تهران و سراسر کشور. حماسه نوه دی شکل گرفت و اون عنصر اصلی که باعث شد تا این حماسه شکل بگیره، بحث دفاع از ولایت، باعث شد تا این روز از سال 1390 در تاریخ و در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری بشه و الان یک دهه هستش که از این تاریخ و نامگذاری میگذره.
بله جناب خواجه پور، خب به هر حال انقلاب اسلامی همواره در مسیر خودش با سناریوهای خصمانه دشمنان و با فتنه‌های متعددی روبرو بوده. برای حوزه‌های پیش رو جناب عالی فکر می‌کنید که باید مردم و به ویژه نخبگان چه در واقع موضوعات یا نکاتی رو در نظر بگیرن که بشود در مواجهه با فتنه‌های احتمالی آتی مقاومتر و بصیرانه‌تر برخورد کرد؟
سوال بسیار استراتژیک و بسیار مهمی رو فرمودید، به جهت اینکه ما باید همواره از حوادث درس برای آینده بگیریم، نباید خیلی در تاریخ غرق بشیم و از کنار این موضوعات اساسی به صرف تاریخ نگاری و تاریخ گویی بسنده کنیم. این کار درستی نیست. بلا فاصله همین کاری که از داری جناب عسکری عزیز انجام دادید، بلا فاصله باید با روی کرده به آینده از گذشته پلی زد و درس گرفت. خب مردم عزیزمون خاطرشون هست که اون حوادث در کشور ما رخ داد، اما خوبه که بدونیم خسارت عظیمی که اون سال به کشور وارد شد معادل ایجاد شغل برای 3 میلیون جوان ایرانی بود.
بله.
این که من عرض میکنم وقتی بهانه‌ای دست دشمن میاد، اون فکر حل مشکل دیگه نیست، اون فقط میخواد ما رو عقب نگه داره، به هر قیمتی بشه خسارت بزنه. شما در سال گذشته، سال 98 هم اگر خاطرتون باشه، جریان‌های کاملا از پیش مشخص شده با برنامه و با عملیات‌های مشخصی وارد شدن و خسارت عظیمی رو هم وارد کردن. خب این خسارت ها ما رو عقب نگه می‌داره، ما رو جلو نمیبره.
درسته.
به مراتب میشه با یک حساب سرانگشتی متوجه شد که شاید اون صدماتی که ناشی از گرانی بنزین مردم احساس میکردن تحمل میکنن، این خسارتی که وارد شد خیلی بیشتر از اونه. خب در هر صورت خواستم این آمارو عرض بکنم که 3 میلیون جوان ایرانی میتونستن شغل داشته باشن، این نکته کمی نیست. این از یک بعد قضیه است. از بعد قضیه هم ابعاد فرهنگی، روانی و موضوعاتی است که در ذهن مردم حکایت از عدم کارآمدی نظام داشته باشه، در حالی که این ناشی از دسیسه دشمنه برای ناهم کردن کشور و خسارت وارد کردن. بنابراین توی صحنه‌های آینده باید خیلی مراقب بود. اول اینکه نباید خسارت بخوریم. هر گونه خسارتی، هر گونه ناامنی ما رو عقب میبره. جامعه شناسان سیاسی معتقدن، اینو اعتقاد دارن، تو دانشگاه دارن تدریس میکنن این مسائل رو، اعتقاد دارن که اگر از طریق گفتگوی سالم، همین چیزی که رهبر معظم انقلاب اخیراً فرمودن، گفتن اگه میخوایم با دنیا مذاکره کنیم، خب مشکلات داخلی رو هم با مذاکره حل کنیم اگر اهل مذاکره هستیم. ببینید اگر رفع مشکل با مذاکره امکان پذیر هست، ارزش دارد که آدم ورود کنه، اما اگر این رفع مشکل بهانه دست دشمنان میده که خسارت بزنن، ناامنی ایجاد کنن، جامعه شناسان همه معتقدن که باید گزینه‌ای غیر از این موضوع رو، غیر از اعتراض رو برگزید. یعنی باید کار زیربنایی مثلا در حوزه فرهنگ و آموزش پرورش انجام داد و به تدریج با کار آموزش و اصلاح قوانین بتونیم به هدف برسیم و هزاران راه دیگه. بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم در جریانات آینده، مثلا انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم در بهار سال آینده، باید مراقب باشیم هر گونه ناامنی و خسارت زدن به مسائل اقتصادی و اماکن عمومی ما رو فقط به عقب خواهد برد. از سوی دیگه تو ذهن بچه‌های ما در افکار عمومی جامعه ناکارآمدی خودمون رو نشون میده، ناامنی، بی‌نظمی، بی‌قیدی و بسیاری مشکلات دیگه‌ای که تو کشور نیست ولی به واسطه یک اختشاشی داره نشون داده میشه که مثلا هست، این تو ذهن و روان فرزندان ما جای میگیره. اینا مسائلی است که باید بهش توجه بکنیم و نکته اساسی این هستش که خیلی از مشکلاتی که به وجود میاد مقصر خود ما هستیم. من عرض بکنم خیلی از مشکلات شاید در سال 88 ما میتونستیم زودتر مانع این قصه بشیم. شما یک آماری رو باز بگم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون. ببینید در سال 98، سال گذشته، در یکی از شهرها که اجازه بدید اسمشو نگم، در یک محله‌ای اونجا 3,000 میلیارد تومان خسارت وارد میشه در طول یک شبانه روز، در یک محله‌ای در یک از شهرستان‌ها غیر از تهران. خب این خسارت رو اومدن کارشناسان بررسی کردن، گفتن خب تو اینجا اینقدر نیروی دولتی زندگی میکنه، اینقدر نیروی مسلح هست، اینقدر بچه‌های بسیج هستن، اینقدر خانواده‌ها هستن، این تعداد مسجد هست، فلان. اگر همه اینها دست به دست هم میدادن و فقط میدونستن الان فتنه شده، فقط میومدن مثلا تو خیابون میایستادن، همین تو اون دو سه روزی که این مشکلات بود هیچ خسارتی وارد نمیشد. بنابراین ببینید ما خیلی جاها از اون حمیت و از اون وحدتمون نمیتونیم استفاده کنیم که باید استفاده بکنیم. به محضی که احساس میکنیم خسارتی میخواد به کشور وارد بشه، ما تو انتخاب هامون هم باید دقت بکنیم. انتخاب چطور انتظار داریم که دقت نکردیم، فکر کردیم مثلا شب عروسیه، یه خنده ای شادی، حالا تو خیابونی یه بوغی چیزی تمام شد رفت. نه، اینطور نیست. تو زندگی ما و فرزندان و نوه هامون تأثیر میذاره. ممکنه یک نفری که به مجلس میفرستیم 4 سال تو مجلس باشه، اما قوانینی که وضع میشه تا 40 سال تأثیر میذاره رو زندگی ما. بنابراین ما میتونیم از این حیث هم خودمون حواسمون رو جمع کنیم و این بصیرتی که نوه دی نامگذاری شده برای اینه که بعد از نوه دی دیگه اتفاقی نیفته که ما دوباره بخوایم یه همچین حرکتی رو ایجاد بکنیم. همون یک بار کافیه و باید از این تجربه های سیاسی درس بگیریم برای آینده.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب خواجه پور در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. نگاهی داشتیم به درس های روز بصیرت. آقای جواد خواجه پور، کارشناس حوزه سیاسی، در این بخش با ما همراه بودن.
تازه های خبر.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه احضار دژپسند وزیر اقتصاد به مجلس در خصوص پرونده هفت‌تپه در دستور کار مجلس است، گفت هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داد. سید ناصر موسوی لارگانی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طبق قول قبلی احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار دارد. هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داده است. خب همراهان ارجمند برنامه رویداد رادیو گفتگو، 12:34 خدمتتون اعلام میکنم در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع حمله به نفتکش های سعودی که سومین حمله در کمتر از یک ماه اتفاق افتاده. آقای فرزان شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب شهیدی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب عسکری و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم جناب شهیدی. به حال سومین حمله به نفتکش سعودی در یک ماه اخیر اتفاق افتاده، باید ریشه این گونه حوادث رو در کجا جستجو کرد؟
خب اولا این گونه حوادث که به طور مکرر مشاهدش هستیم علیه اهداف سعودی، حداقل حادثه اخیر را هیچ گروهی مسئولیتش رو بر عهده نگرفته. خود سعودی هم عموما سعی میکنن که از کنار این گونه حوادث عبور بکنن با سکوت و خیلی جنجال و بحث خبری پیرامونش مطرح نمی کنن، چون به هر حال لحاظ حیثیتی ضربات سختی الان طی سالهای اخیر خوردن. حالا بخشی از حملات را مقاومت یمن و جنبش انصار الله انجام داده، مثلا حمله به آرامکو که خب اعلام هم میکنه، اون هم در یک موارد خاصیست که معادلات جبهه نبرد را در واقع انصار الله میخواد دچار تغییراتی بکنه و ضرباتی حالا در پاسخ به تجاوزات سعودی به این کشور وارد میکنه و اعلام هم میکنه. اما این حملات اخیر که به شکل پراکنده در واقع انجام شده تا کنون کسی بر عهده نگرفته. به هر حال منشأش اگر ما بخوام تحلیل بکنیم برمیگرده به رفتار خود سعودی، یعنی سعودی ها تحرکاتی و سیاست هایی که داشتن طی سالهای اخیر ببینید در حوزه یمن، به هر حال اینها را هم آسیب پذیر کرده و هم خشم عمومی رو نسبت به اونها برانگیخته. بنابراین هر گونه حمله ای، هر گونه ضربه ای به اینها وارد بشه، این رو باید در واقع در سیاست ها و رفتارهای خود سعودی ها جستجو کرد. یعنی نوعی واکنش های طبیعی محسوب میشه.
جناب شهیدی اشاره فرمودید که به هر حال تداوم این گونه اقدامات علیه منافع و سعودی برای اونها به هر حال به لحاظ سیاسی و امنیتی سنگین تموم میشه. از نگاه شما در واقع اقداماتی که میتونه سعودی انجام بده برای در واقع مقابله با این حملات چگونه است، با توجه به اینکه خب در چند سال گذشته اقدامات ماجراجویانه ولیعهد عربستان سبب شده تا به هر حال از جمله مثلا در یمن به هر حال گروه های مقاومت در یمن در مقابله با تهاجم ارتش سعودی قرار بگیرند و اساسا در سایر کشورهای دیگر هم که معمولا سعودی ها وارد سناریوهای شیطنت آمیزی میشن واکنش هایی رو هم قطعا در پی خواهد داشت. به نظر شما آیا عربستان نیاز به سیاست اصلاحی داره برای اینکه به هر حال با موجی کمتری از این گونه واکنش ها مواجه باشه؟
خب قطعا همینطور هست. سعودی ها به هر حال هزینه های سنگینی پرداختند، به ویژه در جنگ 5 ساله یمن، تجاوزات آشکاری که علیه زیرساخت ها و کشتار مردم بیگناه این کشور انجام دادن با متحدین خودشون، اینا باید پاسخگو باشن و الان در واقع چوب اون سیاست های بلند پروازانه رو الان دارن میخورن و رفتارهای اشتباهی که و جنایتهایی که در واقع دارن مرتکب میشن در این کشورها. اگر اینها عاقل باشند به هر حال باید دست از این تجاوزات و این سیاستهای تهاجمی بردارن و البته الان زمزمه هایی هم هست مبنی بر بحث مذاکره، مثل خبری که اخیرا حالا منتشر شده تا شاید معلوم نیست حالا سعودی ها جدی باشن، بحث منطقه حائل هست که اینم باز برمیگرده به اینکه موضع انصار الله چی باشه، اینها با این شروط پای میز مذاکره می آیند یا نمی آیند. این به هر حال در مقطع آینده اینها مشخص خواهد شد. اما نکته بدیهی این هست که سعودی ها یک راه اشتباهی را رفتن، الان به بنبست رسیدن و شاید یکی از عواملی که اینها صراحتا نمیخوان برگردن از این راه، چون اینها متضمن نوع اعتراف شکست هست، یعنی اینها به تعبیری در باطلاق یمن گرفتار شدن و نه میتونن اعلام بکنن که ما شکست خوردیم و نه قصد دارن که سیاست های خودشون را با همین وضعیت متوقف کنن، یعنی به اهداف اولی دست پیدا نکردن. مقاومت یمن انصار الله همچنان پایدار در صحنه حضور داره، تبدیل به بازیگر مطرح هم سیاسی و هم نظامی و میدانی شده یعنی هر گونه عقب نشینی از این قضیه نوعی اعتراف به شکست هست، حالا چه به لحاظ سیاسی و حیثیتی و چه در عرصه میدان و نظامیگری و امنیتی. اینه که حکام سعودی به نظرم در یک دوراهی سختی الان قرار گرفتن و دارن با احتیاط و کجدار و مریض